أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اون که مشخص شد وجوب خمس در معدن مشروط به رسیدن اونچه که از معدن استخراج می شود به 20 دینار است، حالا بحث در استثناء هزینه های اخراج و تسویه است. در متن تحریر همطور که ملاحظه فرمودید، امام فرمودند که این هزینه ها کسر می شود و یعتبر فیه بعد اخراج معونت الاخراج و تسویه بلوغه 20 دینارن. رسیدن به 20 دینار بعد از کسر هزینه هایی است که بابت استخراج و تسویه صورت میگیره. مرحوم سید در عربه هم همین رو فرمودن و یشترت و فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارن بعد استثناء معونت الاخراج و تسفیه و نحوه ما، فلا یجب اذا کان المخرج اقل منه، اگر اونچه که خارج شده کمتر از 20 دینار باشد خمس واجب نیست. خب اینجا دو تا مسئله است که باید مورد رسیدگی قرار بگیره. یکی این اصل استثناء معونه است، اصلا چرا باید این هزینه ها کسر بشه، به چه دلیل میگن بعد از کسر هزینه ها نصاب ملاحظه میشود، یعنی اگر هزینه ها کسر شد کسی مثلا 50 دینار هزینه کرده بود برای استخراج معدن، اون چه که به دست آورد مثلا 20 دینار بود، خب این مسلما خمس بهش تعلق نمیگیره. درسته 20 دینار به دست آمده ولی هزینه ها کسر بشه این 30 دینار هم ضرر کرده. یا ممکنه مثلا فرض بفرمایید 50 دینار به دست آورده، 50 دینار هزینه کرده، اون چه که استخراج کرده 60 دیناره. خب اینجا اگر هزینه ها کسر بشه 10 دینار باقی میمونه. گاهی هم ممکنه مساوی باشه، گاهی ممکنه از حد این نصاب هم بالاتر باشه. علی ای حال یه مسئله اصل استثناء معونه است. مسئله دوم این است که خب حالا اگر معونه قرار است استثناء بشه، آیا این قبل از ببخشید اعتبار نصاب قبل از استثناء معونه است یا بعد از معونه؟ این دوتا به اصطلاح با هم فرق میکنه. خب امام و مرحوم سید همطور که ملاحظه فرمودید استثناء کردن معونه را علیکم السلام و این استثناء را به اصطلاح انجام، یعنی این هزینه های استخراج و تصفیه باید کم بشه بعد ملاحظه نصاب بشه. به عبارت دیگه نصاب قبل از بعد از هزینه های استخراج و تصفیه ملاکه. علیکم السلام. حالا ما این هر دو مسئله رو باید رسیدگی کنیم. اولا چرا هزینه های استخراج باید کسب بشه، چرا استثناء باید بشه؟ در مورد ادله استثناء معونه استخراج و تصفیه چند دلیل میتوان ذکر کرد. دلیل اول اجماع، ادعای اجماع شده بر این که فقها اصحاب متفقن قائل به کسر هزینه های استخراج شدن. دلیل دوم، حالا این ادله رو باید بررسی هم بکنیم. دلیل دوم خود همین آیه خمس است، وَأَلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بر اساس اون چه که ما در مورد آیه گفتیم، ما قنمتم اختصاص به غنایم جنگی نداره. ما غنمتم یعنی مستفدتم، شامل هر فائده و غنیمتی می شود. پس در درجه اول برای تعلق خمس صدق فائده و غنیمت لازمه. اینو ما به تفصیل سال گذشته بحث کردیم. لذا در تمام موارد تعلق خمس ما به این آیه می توانیم استدلال کنیم برای اثبات وجوب خمس، هم در معدن، هم در قوس، هم در غنیمت جنگی، هم در کنز، تا برسه به ارباح مکاسب. بالاخره صدق فائده و منفعت باید بشه تا خمس واجب بشه. خب وقتی تعلق خمس به فائده و غنیمت و منفعت واضح و بدیهی است بر اساس این آیه، یعنی بر اساس این آیه ثابت میشه، خب قهرن هر جایی که صدق فائده و منفعت نکنه خمس ثابت نیست. اگر کسی از معدن چیزی رو استخراج بکنه، بابت استخراج هزینه هایی رو بده که در آخر چیزی برای او باقی نمانه، 50 دینار هزینه کرده، 50 دینار هم به دست آورده، خب این صدق فائده و غنیمت نمی کنه. اگر فرض کنید 50 دینار هزینه کرده، 20 دینار به دست آورده، اینجا در واقع 30 دینار هم ضرر کرده. هیچ کس نمیگه این شخص فایده‌ای عائده شد، منفعتی نصیب شد. بنابراین علیه السلام اگر صدق فایده و منفعت نشود، بهرن این آیه شاملش نمیشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم روایات. در بعضی روایات مسئله خمس بعد از مؤونه ثابت شده است. این روایاتی که با این تعبیر وارد شده، الخمس و بعد المؤونه، این اطلاق داره. این هم مؤونه سنه رو در بر میگیره، هم مؤونه استخراج و تسویه و امثال اون رو. خب اگر ما گفتیم الخمس و بعد المؤونه شامل مؤونه استخراج می شود، به همین روایت اصل استثناء مؤونه ثابت می شه. روایاتی با این مضمون داریم که ما به استناد اونا می تونیم این ادعا رو ثابت کنیم. حتی بعضیا ادعا کردن که اصلا این الخمس و بعد المؤونه انصرافش به مؤونه سنه مشکله، این چه بسا بر همین هزینه های مربوطه به فایده و منفعت منحصر باشه. علی ای حال، چه عام باشه چه مختص به مؤونه های استخراج و تصفیه، به هر حال تا زمانی که این هزینه ها کسر نشه خم ثابت نمیشه. این روایت عامه است. روایت عرض به حضور شما خاصم داریم که باز طبق اون روایت خمس بعد از این هزینه ها ثابت می شود، اونم روایت زراره، صحیحه زراره که ما قبلا خوندیم. در مورد معدن سوال کرده بود، بعد امام فرمود ما آلجتهو به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانهو من هجارتهی مصفن الخمس. آدرس هم قبلا دادیم وسائل جلد 9 صفحه 492 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 3. خب این روایت تقریبا به صراحت بیان میکنه اون چیزی که با مالت در راه استخراج معدن صرف کردی، این را اگر تسویه بکنی ففیه الخمس. ببینید ما آلجتهو به مالک مصفن، این قید مصفا یعنی تسویه شده، یعنی اون چرا که خرج کردی اگر کسر بکنی پس درش خمس ثابت. این روایت خاصه، به خصوص در مورد معدن وارد شده. اینم اصل استثناء معونه، معونه استخراج و تصفیه باش ثابت میشه. پس ببینید، هم به کتاب، هم به سنت، هم به اجماع استدلال شد برای استثناء هزینه های استخراج و تصفیه. آیه خمس عرض کردیم دلالت میکنه، چون اگر این هزینه ها کسر نشه، حالا در شرایطی که ما یستخرج مساوی باشه با هزینه یا کمتر باشه، قطعا صدق منفعت و فائده و ما غنمتم برش نمیشه، لذا آیه خمس شامل او نخواهد شد. ادعای اجماع که بعضیا کردن. و سوم هم روایات. عرض کردیم روایات هم دو دست است، روایات عامه، روایت خاص. روایت عامه روایت الخمس و بعد المعون است، که این خب ثابت میکند ثبوت خمس بعد از معون است، و این معونه قدر متیقن معونه استخراج و تصفیه هست. حالا اگر معونه سنه رو شامل بشه، خب اون یه بحث دیگه است، ما فعلا کاری به مسئله معونه سنه نداریم. روایت خاص هم داریم، یعنی به خصوص درباره معدن از حضور شما مسئله استثناء معونه رو بیان کرده. اون الخمس و معد المعونه مختص معدن نیست، همه چیز رو در بر میگیره، قوس رو در بر میگیره، کنز رو در بر میگیره، مکاسب رو در بر میگیره، اما این روایت در خصوص معدنه، به همین جهت میگیم روایت خاص داره علاوه بر اون روایت عام الخمس و بعد المعونه. خب حالا این چهار دلیلیه که اصل استثناء معونه رو میتوان باش ثابت کرد. اما از این چهار دلیل در مورد اجماع، خب میتوان اشکال کرد. این اجماع محقق نیست، قابل اعتماد نیست. چرا؟ گفتیم به یه مناسبتی در بحث گذشته گفتیم چرا این اجماع در اینجا قابل قبول نیست. این اشکال، ولی اونم محتمله، درسته. یه نکته دیگه هم گفتیم اصلا این مسئله در کلمات اصحاب معنون نبوده، یعنی متعرض این بحث نشدن، این مسئله رو مطرح نکردن. اگر مسئله ای مورد تعرض اصحاب قرار نگرفت، ما نمیتونیم اونها رو داخل در مجمع این بیاریم. وقتی میتوان اصحاب را داخل در گروه مجمع این آورد که به صراحت یا به ظهور همون مطلبی را که دیگران گفتن بیان کنند. صرف این که ما میگیم مخالفی در مسئله نیست، اونم از این باب که اصلا مسئله را متعرض نشدن، این موجب نمیشه که ما بگیم مسئله اجماعیه. این اولا. ثانیا خب همطوری که گفتن مخالف در مسئله وجود داره، حتی اونهایی هم که متعرض شدن همگی نظر یکسانی ندارن، بعضی ها مخالف این نظر هستن. پس اصل تحصیل اجماع بر فرض این که اصحاب هم متعرض شده باشن مشکله. و اشکال سوم هم این است که چه بسا این اجماع اجماع مدرکی باشه یا محتمل المدرکیه باشه، که خب با هم نسبت به اعتبار اجماع مدرکی اشکال میکنه. این راجع به اجماع. اما راجع به آیه ببینیم آیه اشکالی متوجهش هست یا نیست، به نظرتون چی میاد؟ بله ظاهرن اشکالی نداره. نه ظاهرن اشکالی اینجا وجود نداره، چون واقعا اگر کسی مثلا از یه معدنی به اندازه 50 دینار استخراج کرده باشه، 50 دینار هم هزینه استخراج باشه، الان بعد از پایان کار وقتی کسر و انکسار میشه اون چیزی به دست نیورده، نمیتونیم بگیم هزینه هایی که کردی بذار کنار، ما با اون کاری نداریم، فقط میبینیم تو 50 دینار به دست آوردی و این مثلا بیشتر از حد نصاب خمسش رو باید بدی، 10 دینارش رو باید بدی. این چون منفعت و فایده ای در اینجا محقق نشده دیگه تعلق خمس قابل اثبات نیست. پس آیه دلالتش تمامه، اما روایات خب ظاهر این است که این روایات یعنی روایت عامه، روایت عام یعنی الخمس بعد المعونه، این هم به حسب ظاهر مشکلی در شمولش نسبت به ما نحن فیه نیست. روایت خاصه هم که کاملا این مطلب رو بیان کرده. بنابراین از این سه دلیل به غیر از اجماع میتونیم به روایات و به حتی به آیه 41 سوره انفال استناد کنیم و بگیم اصل استثناء معونه قطعی است، تردیدی درش
صراحت نداره.
چی؟ اونا بله لازم نیست صراحت داشته باشه. صحیح زراره که صراحت تقریبا صریحه. حالا آیه و روایت عام، روایت عامه تصریح نکردن اما اطلاق و عمومیتشون شامل این فرض میشه. اصلا این قدر متیقنشه، فرض در مقام بیان هم نباشن. الخمس بعد المعونه قدر متیقنش معونه مربوط به اون استرباهی است که میکنه. شما بخواید این رو حمله بر معونه سنه بکنید تازه این مقداری احتیاج به تکلف داره. دقیق فرمودین؟ این از این آیه هم ما به اطلاقش کاری نداریم به این معنی. ما میگیم آیه خمس را در منفعت ثابت کرده، هر چیزی که منفعت و فایده است. خب قهرن در جایی که کسی چیزی استخراج میکنه و نهایتا متضرر میشه، خب اینجا اصلا مسئله انتباقه، انتباق تحقق پیدا نمیکنه، بذار شاملش نمیشه، وجوب خمس او رو در بر نمیگیره. به امید منفعت رفته. مگه همه کسانی اینا که میرن کاسبی میکنن از اول میدونن ضرر میکنن؟ نه، کجا چه منفعتی؟ کسی که آقا میره یه جنس ها رو تو بازار میره جنس میخره 1,000,000 تومان سرمایه گذاری میکنه، 1,000,000 تومان به هر دلیلی، این خیلی که تلاش میکنه نصف این پول 500 تومن گیرش میاد. اینجا تصور نمیکرده اینجور بشه، حالا شده، صدق منفعت نمیکنه، ضرر کرده در واقع. خب این از مسئله اول، خوب دقت کنید. مسئله دوم که به دنبال مسئله اول مطرح میشه و این تقریبا محل بحثه و اختلاف درش واقع شده، این است که خب در معدن نصاب معتبر، یعنی برای تعلق خمس باید اون مستخرج از معدن به یک نصابی برسه تا خمس واجب بشه. حالا سوال این است که آیا اعتبار نصاب قبل از استثناء معونه است یا بعدش؟ من این رو توضیح بدم، عنایت بفرمایید. میگیم اعتبار نصاب قبل از استثناء معونه است یا بعدش، معناش اینه که همون اول اون چیزی که به دست میاد باید اندازه گیری بشه. فرض کنید که اون چه به دست آمده 30 دیناره، ما چون نصاب معدن عبارت از 20 دیناره میگیم خمس به این تعلق میگیره. خب اینجا در واقع دیگه کاری نداره که هزینه ها چقدره. اگر این شخص 20 دینار به دست آورده، ببخشید 30 دینار استخراج کرده، برای این معدن هم 20 دینار هزینه کرده، اینجا اگر ما اعتبار نصاب را قبل از معونه بدانیم، این معناش اینه که این به حد نصاب رسیده، خمسش باشه، ولو این که به اندازه 30 دینار هم خرج کرده، اون میشه مسئله دیگه. اگر ما نصاب را بعد از معونه معتبر بدانیم، یعنی بگیم بعد از آنی که هزینه ها رو کسر کرد باید ببینیم آیا 20 دینار میمونه یا نه. اگر بعد از کسر هزینه ها 20 دینار موند و خمسش واجب، اگه 10 دینار موند چی؟ اگر 15 دینار بود چی؟ این محل اختلافه. دقت فرمودی؟ مشهور معتقدن اعتبار نصاب بعد از مؤونه است. بزرگان اصحاب همه قائل شدند نصاب را و رسیدن به 20 دینار را بعد از مؤونه ها و کم کردن هزینه ها ما باید در نظر بگیریم. اما صاحب مدارک اعتبار نصاب را قبل از مؤونه دانسته، میگه شما اونی که به دست آوردی همینقدر که به 20 دینار رسید خمسش واجبه، هرچند هزینه هایی که شده موجب بشه باقی مانده 10 دینار بیشتر نباشه. این ادله این دو قول ما باید ببینیم که حالا چرا اینجا اعتبار نصاب قبل المعونه است یا اعتبار نصاب بعد المعونه است. یه دلیلی صاحب مدارک آورده، این دلیل مورد اشکال هم واقع شده، جوابهایی دادن. قبل از اینکه ما نظر صاحب مدارک رو عرض بکنیم ببینیم که دلیل مشهور چیه که معتقدن نصاب قبل از اعتبار مؤونه است. ببخشید بعد از اعتبار مؤونه است. معتقدن نصاب بعد از اعتبار مؤونه است. دلیل اول باز میتونه همون آیه باشه. برای تعلق خمس رو عرض میکنم حالا. دلیل اول روایاتی است که این نصاب را معتبر کرده، همین صحیحه زراره که خوندیم. چی؟ نه نه، آیه رو بذارید کنار، اون اینجا نمیشه. دلیل اول همین صحیحه زراره است. صحیحه زراره به صراحت به این مسئله تأکید کرده که وقتی به 20 دینار رسید خمس درش ثابت میشه، اندازه تعیین کرده. داری روایت زراره اینجا؟ بله، متن روایت رو بخونین. ندارید؟ بخونید روایتو بلندتر بلندتر. این 20 رو نداره، این 20 دیناره رو نداره، این صحیحه زراره نداره، نیست توش این. نه 20 باید باشه، ما بحث نصاب رو داریم مطرح میکنیم. تو اون روایتی که 20 بود به خاطر مگه خب بخون روایت کدوم روایتو صحیحه بخونید اونو بخونید خب اینم بحث به اصطلاح قبل و بعد معونه رو ندارن تو اینا. ببینید نه به صحیحه زراره نه به صحیحه به اصطلاح بزنتی نه صحیحه محمد ابن مسلم اونایی که 20 دینار رو مطرح کردن صحیحه بزنتی بود فقط دیگه، هیچ کدام نمیشه برای این مسئله استدلال کرد. تنها چیزی که وجود داره اجماع در این مسئله، ادعای اجماع شده که نصاب بعد از معونه معتبر است. ادعا کردن این اجماعیه که اول باید هزینه های استخراج و تصفیه کسر بشه، بعد چنانچه به 20 دینار رسید اون وقت خمسش واجب میشه. ادعای اجماع شده. بعضی ها ادعای عدم خلاف کردن، عبارات دو تا عبارت من براتون میخونم، این عبارت رو دقت کنید. در کتاب خلاف در مسئله 139 این عبارت آمده: وقت و وجوب الخمس فی المعادن حین الاخص و وقت الاخراج حین التصفیه و الفراق منه و یکون المعونه و ما یلزم علیه من اصله و الخمس فیما یبقا و اما احتساب النفقه من اصله فعلیه اجماع الفرقه. ببینید ایشون میگه وقت وجوب خمس این الاخذه، زمانی که این از معدن اخذ میشه، وقت اخراج این تصفیه است، اونجایی که داره تصفیه میکنن. تصفیه یعنی وقتی که داره خود مثلا طلا و نقره رو از اون خاک و سنگ و اینها جدا میکنه. این راجع به زمانشه، این حالا محل بحث ما نیست. وقت وجوب خمس میگه هین الاخذ، وقت اخراج اون زمانی که باید بده که وقتی که تصفیه و از هم جدا میکنه. و یکون المعونه و ما یلزم علیه من اصله، معونه از اصل خمس از مابقی. خب این عبارت عرض به حضور شما هیچ ظهوری در این نداره که نصاب قبل باشه یا بعد باشه، این اصلا داره اصل وجوب خمس رو میگه. فقط فرمودید یا مرحوم علامه در تذکره یه عبارتی دارن: مسئلتون یعتبر النصاب بعد المعونه لأنها وصلتون الى تحصیله و طریقون الى تناوله فکانت منهما کش شریکه. نصاب بعد از معونه است. چرا؟ چون در واقع این یک وسیله‌ای برای تحصیل اون، این معونه وسیله است برای تحصیل خود معدن، یه راهی برای استفاده از اون چیزی که از معدن استخراج میشه. فکانت منهما کش شریکین. بعد در ادامه فرموده و قال الشافعی و احمد المعونت علل مخرج لانه زکاتون و هو ممنوع. خب در تذکره باز عبارت یه مقداری که النصاب و بعد المعونه با عبارت شیخ در خلاف فرق میکنه. خب حالا اینجا تنها دلیلی که در مسئله وجود داره، عرض کردم ادعای اجماع، دلیل دیگری وجود نداره بر این. در مقابل صاحب مدارک دلیل آورده، صاحب جواهر توضیح داره داده دلیل او را و اشکالاتی نسبت به این ادله شده. اینجا صاحب جواهر حرفش رو مطالعه بفرمایید، حرف صاحب مدارک را ببینید و مرحوم آقای خویی هم که به تبع صاحب مدارک همون نظر ایشون رو اینجا داره، حرف ایشون رو ببینید تا حالا ببینیم که در این مسئله دوم چه باید کرد. الحمدلله رب العالمین.